بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان خیرات و شرور اضافی فرمودن اون چه که استقصا نتیجه میدهد آن است که در چهار محدود شر راه دارد. اون را به صورت استقرا به مانند اون بیان کرده، نه به صورت حصر عقلی. و جامع این مواطن چهارگانه همون نشأه طبیعت و حرکت است. چیزی که منزه از حرکت و طبیعت باشد نشر میرساند و نشر میبیند، زیرا برخورد و تزاحمی نیست، در موطن خود ثابت است، نه او از موطنی به موطن دیگر منتقل میشود که در بین راه به کسی آسیب برساند، نه در اون موطن شیء حرکت میکند که در مسیر حرکتش به او آسیب برساند. لذا یک موجود مجرد محض هم از آسیب رسانی محسون است، هم از آسیب پذیری. ولی موجود مادی که در موطن حرکت به سر میبرد هم آسیب میرساند، هم آسیب میبیند. و این موطن حرکت را به چهار قسم تقسیم کردن بر اساس همون استقراب و مشاهدات. یکی موجودات سماعی است، دیگر موجودات طبیعی زمین است، سوم موجودات حیوانی زمین است، چهارم انسان، که در این موطنهای چهارگانه شر راه دارد. در همه این مواطن چهارگانه خیرات اینها به جنبه های وجودی اینها برمیگردد و شرور اینها به جنبه عدمی. و چون وجود این ذات اینها نیست، حسم حتما به مبدع هستی برمیگردد. قهرن همه این خیرات به مبدع به ذات منتهی می شود. ولی شرور اینها چون عدمیست و عدم علت به ذات نمی خواهد، پس مبدع به ذات نخواهد داشت. قهرن اون آرایی که احیانا شر را مبدع بی نظمی جهان پنداشتن و از این جهت منکر نظام علی شدن، یا برای شر یک مبدع حقیقی قائل شدن به نام اهرمن و مانند آن، همه اون حساب ها در اثر نشناختن معنای شر است. و اگر شر یک امر عدمی شد، مبدع به ذات ندارد و مزاحم نظام علی هم نیست. اون مقامات سگانه قبل را بررسی کردن، یعنی اون چه که به موجودات آسمانی برمیگردد، یا اون چه که به نام موجودات معدنی و گیاهی زمین برمیگردد، و همچنین اون چه که به نام حیوانات زمینی برمیگردد، اینا رو بررسی کردن. مقام چهارم بحث مونده است و اون خیرات و شرور است که به انسان منسوب است. انسان از اون جهت که هم جنبه طبیعی دارد و هم جنبه نباتی دارد و هم جنبه حیوانی، از اون جنبه های سگانش در اون بخش های قبلی وارد است. یه جنبه اختصاصی دارد که از اون جهت در تحت اوامر و نواهی الهی است. از اون جهتی در تحت اوامر و نواهی الهی است، بحث جداگانه بر او مطرح کرده. پس آسیبی که از انسان به کسی میرسد، یا آسیبی که از انسان‌های از حوادث دیگر به انسان میرسد، در بخش‌های سگانه قبل وارد است. اون چه که مخصوص انسان است همون نشأه تکلیف است. یک سلسله خیرات و شروری در انسان هست که انسان بیمار می شود، فقیر می شود، سلامت و کمال وجودیش رو از دست می دهد. اینها در بخشای قبل داخل است. یک سلسله خیرات و شروری در انسان مطرح است از اون جهت که اگر اوامر الهی را امتثال کرد به کمال می رسد، و اگر نواهی الهی را امتثال کرد به هدف می رسد، و اگر از امتثال اوامر و نواهی الهی تخلف کرده است به شقاوت مبتلا می شود و معذب خواهد شد به نظائر آن. این قسمت هم به دو بخش تقسیم می شود. یک بخشش آن است که مسئله جهنم و خلود و امثال ذلک در کل نظام چگونه با خیریت کل نظام توجیه می شود، این را قبلا بیان کرد. بخش دیگر آن است که خود انسانی که در اثر تباهی عمل به شقاوت رسیده است، از بعض از کمالات محروم شده است، این شرور را باید به کجا استناد داد. فعلا بحث در این قسمت و این بخش از شرور انسانی است. می‌فرمایند به این که همه خیرات علمی و عملی انسان را که بررسی کنید می‌بینید امر وجودی است و چون وجود عین ذات نیست و قائم به ذات نیست، به مبدأ منتهی می‌شود که عین ذات است. پس همه خیرات علمی و خیرات عملی انسان امر وجودی است و هر امر وجودی هم باید به واجب الموجود منتهی بشود. پس همه خیرات و شرور به خیرات و کمالات انسانی به واجب الوجود منتهی می‌شود و از خدای سبحان است و ما بکن من نعمتین فمن الله. خواه اعمالی که از قوای انسانی صادر می شود، خواه علوم و افکاری که از نفس انسانی نشأت می گیرد، همه و همه امور خیرن و وجودین و به خدای سبحان منتقل. اما شرور که به عنوان معاصی یاد می شوند، شرور یک نسبتی دارن به اون قوایی که مبدع پیدایش این شرور است و یک نسبتی دارن به جوهر انسانی و مرحله عالیه انسانی که عقل انسانی نامیده می شود. شرور و معاصی از اون جهت که از قوای شهوانی، شهوی و غضبی صادر می شود نسبت به اون قوه کمال است. گرچه نسبت به مرحله عالیه که عقل باشد نقص است، اما نسبت به اون قوه کمال است. قوه شهوتی در انسان هست و قوه غضب. این قوه شهوت و مال دوستی این جذب می کند ملایم را، یا این قوه غضب و قهر که دشمن را می راند، این هم برای انسان کمال است. اگر چنونچه این قوه های شهوی و غضبی در اثر راهنمایی عقل و وحی تعدیل شدن، خیرات از اونها نشأت می گیرد که اون امور خیریه هم نسبت به خود این قوا خیر است، هم نسبت به عاقله. ولی اگر در تحت هدایت عقل و وحی نبودن، کارها را برابر میل انجام میدن نه برابر عقل و وحی. اون کارها را که انجام میدن، همه اون کارها نسبت به خود قوه شهویه و خود قوه غضبیه خیر و کمال است. امر وجودی است، اون قوه شهویه از اون کارها لذت میبرد، اون قوه غضبیه هم از اون کارها لذت میبرد و این قوه غضبیه و قوه شهویه جامع دارد نام قوه شوقیه، از این جهت که با قوه شوقیه کار میکنند بهره مند. ولی از این جهت که مطابق با عقل نیست، مطابق با وحی نیست و کمال قوه عاقله را تأمین نمی کند، از این جهات عدمی شر انتظام شود. این که گفته می شود ظلم شر است، تجاوز شر است، یعنی نسبت به قوه غضبیه شر است یا نسبت به عاقله شر است. این که گفته می شود تعدی بد است، نسبت به قوه غضبیه بد است یا نسبت به قوه عاقله بد است؟ یقینا نسبت به قوه غضبیه بد نیست، بلکه قوه غضبیه هرچه قوی تر و هرچه نیرومندتر کامل تر است و از این راه لذت هم میبرد. و از این جهت که ظلم و تعدی نسبت به عاقله کمال نیست و این حکم و این عمل برابر با وحی و شرع نیست، از این جهت شرع انتظام میشود. اینکه گفته میشود از ظلم و شرون، از ظلم و قبیحون، یعنی از همه این عمل وجودی به ما انه و امرون وجودیون ما شر انتظام میکنیم، یا از این عمل از اون جهت که نقص عقل را در بر دارد و از اون جهت که مطابق با دستور عقل و راهنمای شر نیست ما شر انتظام میکنیم؟ یقینا ما مفهوم شر را از ظلم و امثال ظلم از اون جهت که از قوه غضبیه نشأت میگیرند و قوه غضبیه با این راه کامل می شود و از این راه لذت میبرد انتظار نخواهیم کرد، بلکه شرم بودن ظلم از اون جهت است که موجب نقص عاقل است یا مخالف با دستور عقل و شرع است، از اون جهت شرع انتظار میکنیم. پس خیر بودن ظلم نفسی است و شر بودن اون نسبی است، به نسب الالعقل شر است، از اون جهت که مطابق دستور عقل و وحی نیست شر است، که ما از این عدم المطابقت یا از این عدم الکمال شر انتظام میکنیم. بنابراین همه معاصی و گناهان یک امر نفسی دارن و یک امر نسبی. از جهت امر نفسیشون خیر است، یعنی برای اون قوهی که منشأ این کارم کمال است و اون قوه از این کار هم لذت میبرد، یعنی برای قوه شهویه کمال است و برای قوه غضبیه کمال است. پس از اون جهت که امر وجودی است کمال است و منشأ انتظار شر نیست، و از اون جهت که نقص عقل را در بر دارد و اون گوهر انسانی را آسیب برساند، و از اون جهت که مخالف با دستور شرع و عقل است و موافق نیست، از اون جهت شر انتظام می شود. پس خیر یه امر وجودی است، شر یه امر عدمی. هر جا سخن از شر است، منشأ انتظار شر یک امری است عدمی، و چه ممکن نیست عدم در خارج موجود باشد و عدمی به شر، قهرن اون جنبه نسبی بودن شر است. پس هر شیئی فی نفسه خیر است و بالقیاس الالغیر احیانا شر خواهد بود. پس خیر می شود نفسی و شر می شود نسبی، و این امر نسبی هم در خارج موجود نیست. اونچه که موجود است نفسی است نه نسبی. این که می گوییم این عمل نسبت به عاقل بد است، این بالقیاس الالعاقل بد است، این که وجود خارجی ندارد، یه سنجش است که ذهن یکی را با دیگری می سنجد و از این سنجش و آسیب رسانی شر انتظار می کند. ما شیئی در خارج به نام وجود نفسی نداریم، یک عقل است و یک شهوت و یک عمل خارجی. این عمل خارجی نسبت به این قوه شهویه کمال است و نسبت به این عاقله که او را ناقص می کند شر است. در اینجا غیر از اون کار خارجی و غیر از این قوه شهویه و غیر از اون قوه عاقله چیزی موجود نیست، منتها اون کار خارجی نسبت به این قوه شهوی خیر است و او ازش لذت میبرد. همین کار خارجی نسبت به عاقله شر است و اینکه او را ناقص میکند. نقص یه امر خارجی نیست در خارج محقق و موجود باشد. ما از آسیب پذیری عاقله و از آسیب رسانی اون کار خارجی شر انتظام کنیم، میگویم این بد است، این قبیح است و امثال ذلک، نه اینکه این کار خارجی فی ذاته قبیح باشد. پس قوه نفسی نیست نسبی است، شر نفسی نیست نسبی است، قهرن حمد و کمال نفسی است، خیر بودن نفسی است. قهرن چیزی که در خارج موجود باشد و شر باشد نخواهیم داشت، و شر منشأ انتزاعش امر عدمی است و امر عدمی هم علت به ذات نمیخواهد. این را به عنوان تتمه این فصل قبلی یاد میکنن که مقام چهارم را الان شروع میکنن. نه مخالف چیز نیست، نه بله، در مسئله اطاعت ها کمال او را داره تأمین میکند، یعنی اون یه خواستن باطلی احیانا دارد، مثلا طمع دارد، آز دارد. این طمع و آز یک نقصی است که گرچه انسان به حسب ظاهر اون رو یه امر وجودی میداند، ولی وقتی خود طمع و آز رو انسان تحلیل بکند ببینیم سر از نقص در میآورد. قوه شهویه کمالش در همون اون اعتدال اوست، بیش از اون میشود طمع و آز. زکات دادن و خیرات رسوندن که یک کاریست عقل و وحی پسند مخالف با طمع است. طمع کمال شهوت نیست، مخالف با آز است. آز کمال قوه شهویه نیست، کمال قوه شهویه در همون اعتدال اوست. این قوه یک افراطی دارد، یک تفریطی دارد، یک حد وسط. جمع کردن و روی هم انباشتن یعنی دیگران را محروم کردن، این می شود طمع. طمع کمال قوه شهویه نیست، کمال قوه شهویه در همون حسه مرکزی اعتدال اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 104. و اما الخیرات و شرور المنسوبت و الى النفوس الانسانیه من جهت دخولها تحت الاوامر و نواهی دینیه و الاحکام و الافعال ناموسیه، که این مقام چهارم بحث است. اصل بحث که از صفحه 94 شروع شد به نام فصل 8 چهار مقام داشت. مقام اول و دوم و سوم را گذروندن، فعلا در مقام چهارم. انسان از اون جهت که یک موجود طبیعی و مادی است، احکام طبیعت و احکام گیاه و احکام حیوان بر او بار است و یک احکام خاصی به خود هم دارد. لذا در این مقام چهارم می‌فرمایند به این که اون خیرات و شروری که به انسان استناد دارد از اون جهت که تحت اوامر و نواهی است، وگرنه از اون جهات سگانه قبل در بحث های مقام اول و ثانی و ثالث قرار دارد. آسیبی میرسد، آسیبی میبیند، بیمار میشود، امثال ذالک، از اون جهات ها در مقامات سگانه قبلی داخلند. و اما الخیرات و شرور المنسوبت و الى النفوس الانسانیه من جهت دخول این نفوس تحت اوامر و نواهی دینی و احکام و افعال ناموسی، یعنی اصل ناموس، یعنی اصل اصول و قواعد، وگرنه از جهات دیگر تحت مقامات سگانه قبلی است. می فرماید و اما الخیرات و شرور فجمیعها سواء عد من الخیرات، چه به حسب ظاهر به عنوان خیرات به شمار بیاید، چه به حسب ظاهر به عنوان شرور و معاصی به شمار بیاید، همه و همه عند تحلیل العقلی یک جهت وجودی خاص خواهند داشت و اگر شرن به امر عدمی برمیگردد. فجمیعها سواء عد من الخیرات کل قیامه و صیام، مثل نماز و روزه و الحج و العمره و الزکات و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و صلت الرحم و عیادت المریض و تشییع جنازات و زیارت القبور لاولیاء الله و غیر ذلک من الطاعات، که اینا امور وجودی هست. فی جمیعها سواء عد من الخیرات، مانند این امور، او عد من الشرور و المعاصی کالزنا و سرقه و نمیمه و القتل و اکل مال الیتیم و الظلم و الجور و طغیان و اشباهها من المعاصی، چنین که از معاصی به شمار بیاین، همه و همه عند تحلیل به یک امر وجودی برمیگردن که از اون جهت خیرن. امورون وجودیتون این صغرا، و وجود در هر موطنی که باشد از خیر جدا نیست و خیر از این کبرا، پس همه اینها از اون جهت وجودی خیرن. این نتیجه امورون وجودیتون این صغرا، والوجود لا ينفك عن خیریت ما، یعنی لا شیء من الوجود منفکن عن الخیر این کبرا، پس همه اینها با خیر همراهن. این نتیجه، نتیجه که از اون صغرا به این کبرا گرفته می شود این است که فکل منها، همه این امور، چه به حسب ظاهر خیرات و اطاعات شمرده شود، چه به حسب ظاهر شرور و معاصی شمرده شود، کمال و خیر للانسان. اما کمال بودن اطاعات برای انسان به ما انه و انسانون هست، و کمال بودن شرور برای انسان لا به ما انه و انسانون هست، بل به ما انه و حیوانون به ماننده هون. لا به ما هو انسانون ای به اعتبار الجزء النطقی له، که از اون جهت که دارای نفس ناطقه است از اون جهت کمال باشد. برای اینکه خیرات گرچه برای انسان از جهت نفس ناطقه کمالن، ولی شرور برای انسان از جهت حیوانیتش کمالن، نه از جهت نفس ناطقه. بل به اعتبار القوى المتعلقة به حیوانیت المطلقه. این شرور به اعتبار قوایی که در انسان هست، اون قوایی که مربوط به حیوانیت اوست، چون همون حیوانیتی که در سایر انواع هست در انسان هم هست، لذا از او به عنوان حیوانیت مطلقه یاد کردن. انسان یک حیوان خاص است به نام حیوان ناطق، فرس یک حیوان مخصوص است به نام حیوان سحار و همچنین سایر انواع، اما اون حیوانیت مطلقه در همه این انواع هست. لذا فرمودند بل به اعتبار القوى المتعلقة به حیوانیت هل مطلقه، پس از این جهت خیر است. و ان الذم العقلی او شرعی لا یترتب علیها الا باعتبار تعینها و نسبتها الی الجوهر النطقی. این شرور را وقتی ما متعین کردیم به عقل نسبت دادیم، از اون جهت می شود شر. معاصی را از اون جهت که به مرحله عاقل نسبت می دهیم می شود شر، وگرنه همین کار خارجی از جنبه حیوانی انسان که سازیر می شود برای او کمال است و او از این کارها لذت می برد. و ان الذم العقلیه او شرعی در اون جایی که محرمات تعبدی محض است یا اون جایی که محرمات عقلی است به شرع هم امضا کرده است، نظیر ظلم،
مخالفت امر یا ارتکاب
منهی یا امر. نه، حالا یه بیانی هم مرحوم سید مطلق دارن، یه بیان هم سید الاستاد دارن که هر دو به یک اصل برمیگردد. مخالفت این عدم انطباق کار این شخص با دستور شرع، این میشود شرع. بله، لذا این عدم محض نیست. بله، این سرپیچی یعنی کارش مطابق عقل نیست، مطابق شرع نیست. از این عدم المطابقه شرع انتظار می شود، وگرنه اون کار خارجی برای قوه غضبیه یا شهویه او لذت است و کمال.
سرپیچی
یعنی چه؟ یعنی یک وصفی دارد، خودخواهی. این خودخواهی نسبت به قوه غضب کمال است و از او لذت می برد، خوی منیت است. و نسبت به عاقل شر است، برای اینکه کمال عقل در خضوع در پیشگاه خدای سبحان است. پس این خودخواهی و تکبر نسبت به قوه غضبیه کمال است، او از این کار لذت هم میبرد. و نسبت به قوه عاقل شر است، برای اینکه کمال او را از او میگیرد. چون به عقل آسیب میرساند، به نفس ناطقه آسیب میرساند، زمینه کمال او را از بین میبرد، میشود شر. پس تنها چیزی که در این مسئله شر است همون نقص عقل است که امر عدمی. لذا می فرمان به این که اگر شرعیتی هست به اعتبار تعین و نسبتها الی الجوهر النطقی، یعنی اون نفس ناطقش و جوهر عقلی شر است. جوهر نطقی یعنی نفس ناطقه یک کمالی دارد و یک نقصی. کمال او در این است که قوای شهویه را تعدیل کند. اون جوهر نطقی که از او به عنوان نفس یا ناطقه یاد می شود یک کمالی دارد و یک نقص. کمال اون نفس ناطقه در این است که الذی یکون کمالها، جوهر نطقی که کمال او یعنی کمال نفس ناطقه فی کسر قوتها الشهویه والغضبیه است و اکتسابها هیئتا استعلائیه علیها. کمال نفس ناطقه آن است که شهوت و غضب را تعدیل کند و یک ملکه فرمون روائی بر شهوت و غضب را تحصیل کند و اکتساب این نفس ناطقه هیئتن یعنی صفتن نفسانیتن که این هیئت مستعلی بر شهوت و غضب باشد، فرمون روا باشد که امر صادر کند، شهوت و غضب اطاعت کند. هیئتن استعلائیتن علیها یعنی بر این قوای شهویه و غضبیه. این کمال نفس ناطق است. و یکون و نقصها، نقص نفس ناطقه در این است که فی انقهارها عن البدن و انفعالها عن القوى الجرمانیه. نقص نفس ناطقه در این است که بدن بر او قاهر باشد، این منقهر تحت بدن، بدن فاعل باشد، این منفعل از قوای بدن. فإن انفعال النفس عن الادانی و الاسافل من شقاوتها و بعدها عن رحمت الله تعالی و عدم مناسبتها الى ملکوت الاعلا. شقاوت انفعال نفس که روح در تحت تدبیر قوای بدن قرار بگیرد، این از شقاوت اوست. روحی که شقیست و از ساحت قدس اله دور است و از ملکوت اعلا دور است، در تحت فهم و فرمان روایی قوای شهویه و غضبیه قرار بگیرد. فإن انفعال نفس از موجوداتی که ادنا و نازلن و انفعال نفس از موجوداتی که اسفل و سافلن، این من شقاوت نفس است و از بعد نفس است که نفس بعد دارد و دور است از رحمت خدای سبحان و از عدم مناسبت نفس به ملکوت اعلای اوست، چون تناسب و سنخیتش را از دست داده است، گرفتار شهوت و غضب شده است. وگرنه اگر ما از این عمل قطع نظر بکنیم، شری در کار نیست. فلو قطع النظر اما یؤدی الیه هذه الافاعیل المذمومه بحسب العقل و الشرع بالقیاس الى الجزء الاشرف من الانسان. اگر این دو مطلب را شما صرف نظر کنید، میبینید همه این شرور خیر میشود. یعنی اگر شما انسان را در حد یک حیوان جنگلی حساب بکنید، یک گرگ کمالش در این است که جست و خیز درندگی او کامل باشد. اگر انسان منهای مسئله عقل بود، منهای مسئله وحی بود، این درند خویی او چرا بد بود؟ هیچ نقصی نداشت. الان که این بد است و قبیح است، برای آن است که انسان تنها حیوان نیست. انسان مرحله عاقله دارد که کمالش در قرب الله است. اون درند خویی این کمال را از انسان میگیرد. یک، کمال انسان در این است که دستوراتش برابر با وحی و عقل باشد. این کارها که معاصی نام دارد مطابق با وحی و عقل نیست. این دوتا. پس هم در مسائل قانون شناسی این سلسله از کارها شر است، برای اینکه مطابق با قانون حق نیست. هم در مسائل عمل خارجی این کارها شر است، برای اینکه مطابق با کمال عقل نیست. ما هر جا خواستیم شر رو قبیح انتزاع بکنیم، میبینیم از یک امر عدمی انتزاع خواهیم کرد. فلو قطع النظر اما یؤدی الیه هذه الافاعیل المذمومه بحسب العقل و الشرع بالقیاس الی الجزء الاشرف. که اینجا به دو مطلب اشاره میکنند. مطلب اول آن است که این افعال مذموم است. مذموم بودنشون به حسب عقل است و شر، که عقل و شر این کارها رو مذمت میکنه. خب، فلو قطع النظر اما یؤدی الیه هذه الافاعیل المذمومه. با چی مذمومن؟ به حسب عقل و شر مذمومن. یک مطلب. مطلب دیگر این که فلو قطع النظر اما یؤدی الیه هذه الافاعیل. هذه الافاعیل چی تعدیه میکنن؟ به کجا منتهی میشود؟ بالقیاس الی الجزء الاشرف. این افاعیل دو تا بازده دارن. یک بازده نسبت به قوای شهویه و غضبیه دارن که کمال است و سرور است و لذت. یک بازده نسبت به قوای عاقله دارن که حسرت است و افسوس است و پشیمانی و نقص. اما یعدی الیه هذه الافاعیل بالقیاس الی الجزء الاشرف من الانسان. یعنی اگر این دو کار را نکنیم، این دو بررسی را نکنیم، انسان را در حدی حیوان جنگلی بدانیم، میبینیم کارهاش همش خوب است، هیچ بد نیست. لنقلب الذم مدحن و تقبیح حمدن به حسب الحقیقه و به حسب نسب آخر اکثر من تلکن نسب آخر اکثر من تلکن نسبه اگر آخر بود بهتر بود و به حسب نسب آخر اکثر من تلکن نسبه. با دو دید خیر است. همه این کارها هم فی نفسه خیرند، هم بالقیاس الی خیلی از امور خیرند، فقط بالقیاس الی بعض الامور شرند. پس خیر هم نفسی است و هم نسبی، شر فقط نسبی است. این یک مطلب. نسبیت خیر هم بیشتر از نسبیت شر است، این دو مطلب. لذا می فرمان که لنقلب از زم و مدهن و تقبیه و حمدن. این انقلاب به دو دید است. دید اول به حسب الحقیقه، یعنی این امر فی نفسه خیر است. مطلب دوم این است که نه تنها به حسب الحقیقه و فی نفسه خیر است که خیر نفسی و ذاتی است، بلکه خیر نسبی هم خواهد بود و نسبتش هم بیشتر از نسبت شر است. و به حسب نسب اخر اکثر من تلک النسبه، نسبت به قوه شهویه، نسبت به قوه غضبیه، نسبت به قوه وهمیه، نسبت به قوه خیالیه، نسبت به بدن، نسبت به جواره، همه و همه خیر است، نسبت به عاقل خیر نیست. مثلا از شهوتو مزمومتون و زانی و زنا مزمومان عقلن و شرع. اما همین کار رو که شما تحلیل میکنید میبینید شرعیتش به عدم برمیگردد. ولی ولا شک ان حقیقت الشهوه و ماهیتها هی قوت جبلیت ساریت فی وجود نفس، که با این وسیله جذب ملایم کند و هم شهوت خوردن باعث بقای شخص باشد، هم شهوت تولید باعث بقای نوع باشد. ولا شک انها، یعنی حقیقت شهوت، ذل و صفت شوقیت من صفات الملائکه المقربین المهیمین. انسان یک قوه اماله دارد و یک قوه علامه، یعنی با یک قوه میفهمد با یک قوه دیگر کار انجام میده. اون قوه الاماله را، اون قوه که مربوط به کار است، از او به عنوان قوه شوقیه یاد میکنن. بعد قوه شوقیه را تقسیم میکنن به شهویه و غضبیه، که شهوت غیر از شوق است. کسی که به میدان جنگ میرود روی شوق میرود، کسی هم که کنار سفره غذا مینشیند با شوق میرود. شوق غیر از شهوت است. شهوت و غضب مقابل همان، قسیم همان، اما هر دو از اقسام شوقن. قوه شوقیه همون قوه است که در انسان کشش به سمت کار انجام میدهد. حالا اون کار یا جذب ملایم است یا دفع منافی. و این قوه شوقیه که جذب ملایم یا دفع منافی باشد، زلی از اون زلال اوصاف فرشتگان است که اونها دارای جنبه قهرن و دارای جنبه لطفن و ماننده اون. پس قوه شهویه از اون نظر که قوه شهویه است، خود قوه کمال و خیر است. کارهایی هم که انجام میدهد با خود اون قوه سازگار است، کمال و خیر است. میماند شر بودن این کارهای شهوی. شرعیتش رو شما هرچه بررسی میکنید میبینید به یک امر وجودی بر نمیگردد. شرعیت کارهای شهوی از اون جهت است که مطابق با دستور عقل و شرع نیست، و همچنین نقص قوه عاقله و نفس ناطقه را در بر دارد. لذا هم ولا شک انها، یعنی این حقیقت شهوت، ذل و صفت شوقیت، که شوقیه به دو قسم شهوت و غضب تقسیم می شود. این قوه شوقیه من صفات الملائکه مقربین مهیمین است، چه این که غضب هم تحت قوه شوقیه است و قوه شوقیه هم در فرشتگان جزء که مظاهر قهر خدای سبحانه جزء کمالاتون است. کما ان الغضب فی الانسان ذل لقاهریت القواهر العلویه. موجودات مجرد که قاهرن، غضبی که در انسان است مظهر اون قوه قاهره خواهد. پس قوه شهویه و قوه غضبیه از اون جهت که امر وجودی هن لامحال خیرن، فیکون لامحال محمودن فی ذاته. این امر، این قوه فی ذاته محمود است. فیکون لامحالت محمودن فی ذاته. نشانش آن است که طرف مقابلش نقص است. الا ترا، اگر قوه شهویه نبود، شخص گرفتار اونت بود و انین بود، انین بود، این انین بودن نقص است. الا ترا ان الانت کیف زمت فی نفسها مذموم است. پس قوه شهویه فی نفسه محمود است. این یک مطلب. اما کسی که این قوه شهویه را در راه حرام اعمال می کند، خود اون شخص و کار اون شخص را بررسی می کند. و کز از زانیم به اعتبار انه انسانون و زنا به اعتبار انه وقاعون فعل کمالیون که لو لم یقدر الانسان و علیه کان ناقصا مذموم. بنابراین فشهوتو به اعتبار حقیقت حلتی هیل حب که جامعش همون کشش است و محبت و به اعتبار تعینها فی صورت ذکوریت و الانوسیه که در مذکر و مؤنث به صورت یک شهوت خاص ظهور میکند و در موجودات برتر همون محبت هست و کون این شهوت سبب حفظ نو و تولید المثل و کون این شهوت باز و موجبتن للذه، روی همه این ابعاد، روی همه این جهات کمال و محمود به ذاته، یعنی روی این سه چهار جهت یاد شده. و کز از زنان به اعتبارین یا و کز از زنان این قطع نظر و ان العارض المذکور، عارضی که ذکر شده است که مطابق با عقل نیست، مخالف با دستور شرع است، با قطع نظر زو کان محمودن حسنن فی نفسهی یک، و به اعتبار سایر نسب دو، برای اینکه برای قوه شهوی خوب است، برای بدن خوب است، لذت میبرند بالاخره در حد یک حیوان. اگر حیات انسانی را حیات حیوانی بپنداریم این خیر است. با اون دید میبینیم شهوت و قوای شهویه و کارهای شهویه از مذمت بیرون میاد میشود محمود، فنقلب از زمو همدن فی الجمی. خب این مضمون بودنش برای چیست؟ برای آن است که مطابق با دستور شرع و عقل نیست و مطابق با کمال نفس ناطقه نیست. ولم یبقى توجه الذمه و تقویه الا الى عدم طاعت شهوت للعقل و ترک سیاستی لها. وقتی که شهوت را انسان مذمت میکند، مذمتش به این برمیگردد که چون شهوت در تحت اطاعت عقل نیست و در تحت سیاست و تدبیر عقل نیست، از این جهت مذموم است. پس شر را از این جهت عدمی انتظار میکنیم. ولم یبقى توجه الذمه و تقویه الا الى عدم طاعت شهوت للعقل. اگر شهوت مطیع عقل بود مذموم نبود. و ترک سیاست هیله، یعنی شهوت که سیاست عقل را ترک می کند و تدبیر عقل را ترک می کند، از جد مذموم است. فکونها مذمومتن، یعنی کون اون شهوت مذمومتن، ببینیم به چند جهت عدمی برمی گردد. انما هو بالاعراض عن حکم العقل که امریس عدمی، و شر یعنی اعراض از حکم شر امریس عدمی. حتی ادا فعلها الى انقطاع نسب و الارث و تربیت للاولاد و اختلال نظام، که همه اینها امور عدمی است. یعنی کسی که خانواده تشکیل نمیدهد نسب منقطع می شود، کسی که خانواده مشروع تشکیل نمیدهد ارث منقطع می شود، کسی که خانواده تشکیل نمیدهد تربیت اولاد حاصل نمی شود. همه این امور می شود امور عدمی. کسی که خانواده حلال و مشروع تشکیل نمیدهد نظام مختل می شود، همین هم می شود امر عدمی. و اختلال نظام لعجل تنازع، وقتی نظم مشروع در کار نباشد نظام مختل است. و وقوع الحرج و المرج، حرج و مرج و الفتنه، که فتنه و آشوب هم بی نظمی است. و کلها امورون عدمیتون راجعتون الى اعتبار تعین الخلقی از یک نظر و تعین خلقی از یک نظر. اگر بخواهیم انسان را به این خلق متعین کنیم برای او بد است، بخواهیم خلقت انسانی را در نظر بگیریم باز برای او بد است، اما اگر نبود همون جنبه حیوانی بود این نقصی نداشت. الى اعتبار تعین الخلقی و نقایص الامکانیه و اوصاف الممکنات به اعتبار امکانها و عدمیتها و قصورها فی الموجودیه. همه اینها رو جنبه اون نقصشون و جنبه فقدان کمالشون شرن. و الا فالوجودو و الوجوبو و احکامهما من الفعلیت و تمامه و الکماله و البقائه و البهجته و العشقه و اللذته کلها خیرون و محمودون و مؤثر. شما هر جا سخن از وجود است میبینید او محمود است و پسندیده است و اون را شما ایثار میکنید، انتخاب میکنید. وجود مؤثر است، وجود خیر است، وجود محمود است. و هر جا سخن از شر است میبینید که یک امر عدمی است که منشه انتظار شور خواهد بود. پس فل امرو حمدون کلو و لیس فل وجوده ما هو مزمومون. حقیقتا در سراسر جهان آفرینش یک ذره وجود بما انه وجود شر نیست. هر جا ما مفهوم شر انتظام میکنیم و مفهوم شر را برو حل میکنیم، این انده تحلیل به عدم برمیگردد. حالا یا عدم ذات یا عدم صفت، یا لیسه تامه یا لیسه ناقصه. ممکن نیست که ما بتوانیم از یک امر وجودی بما انه امر وجودی شر انتظام بکنیم و بر او حل بکنیم. فل امرو حمدون کلو، سراسر جهان آفرینش خیر و رحمت است. چیزی به نام وجود شر نخواهد بود. و لیس فل وجود، یعنی در دار هستی چیزی نیست که از اون جهت که هستی باشد مضمون باشد حقیقتا. و لیس فل وجود ما هو مضمون حقیقتا، بل اعتبارا فقط. یعنی اگر ما ما رو عقرب را بد میدانیم، برای اینکه حیات یا سلامت عابر را از بین میبرن. شهوت که بد است، برای آن است که نظم جامعه را به هم میزند. ظلم که بد است، برای اینکه هرج و مرج را در پی دارد، حق کسی را میروباید، که همه اینها امر عدمی است. ولنأخذ فی توضیح هذا المقام بالبرهان الاتم والبحث الاقوم. یک فیلسوف نظیر مرحوم صدر متعلهین جهان بینی را از لحاظ حل کردن مسئله خیر و شر با این بحث فصل هشتم طرح نمی کند. این همونطوری که بارها ملاحظه فرمودید، یک دید ضعیف یا یک دید متوسطی است که انسان بیاید شواهد خارجی را مطرح کند و این شواهد خارجی را بررسی کند و تحلیل کند. برای اینکه نه برهان عقلی بود بر حس موجودات و نه می شود آمارگیری کرد که خیر بیشتر است یا شر بیشتر است و امثال ذلک. راه اساسی همون بود که قبلا طی کردن و راه اساسی همان است که از این به بعد طریق دیگر را طی میکنن، که ما اگر ثابت شد جهان مبدعی دارد و با دید مبدع جهان که مهندس عالم است انسان جهان را بنگرد، شری مشاهده نخواهد کرد تا اینکه گرفتار یکی از اون اقوال بشود. این شر او را وادار کند بگوید که عالم بی نظمی است. گاهی هم باران می آید زمین و درخت ها سر سبز می شود که انزا از زلنا علیه الماء تزودت و ربت. گاهی هم سیل می آید همه را ویران می کند. پس عالم هرج و مرج است. گاهی هم یک گیاه ثمر بخش است، یک بیماری را درمان می کند. گاهی هم طاعون و وبا می آید هزاران رفن را خاک می کند. پس عالم آشفته است، مبدعی ندارد، نظمی نیست تا ما از نظم پی به ناظم ببریم. این یک دید ضعیف. دیگران میگویند به این که همونطوری که خیرات نظم دارد، شرور هم نظم دارد، منتها شرور را باید به اهرمن سپرد، خیرات را به یزدان سپرد. اینم دورا. یا شرور را به کواکب و امثال ذلک سپرد، خیران را به یزدان سپرد. اینم یک راه وثنیت و ثنویت. بعدی ها آمدن برای اینها یک ذره های فراهم کردن اینها. لذا یک فیلسوف متعله اول هستی را تقسیم می کند به امکان و وجوب یا بنا و فقر یا رابط و مستقل. وقتی که ثابت شد چیزی که هستی او عین ذات او نیست، رابط هست و نیازمند است به چیزی که هستی او عین ذات است، اونگاه با دید اون هست به ذات جهان را می نگرد، نه آمارگیری کند. اونگاه با دید اون هست به ذات که عالم را می نگرد، می بیند به اینکه الذی احسن کل شیء خلقه در میاد. این را در فصل نهم به نحو بالقول الاجمال ذکر می کنند. مبسوطش رو خواست خدای سبحان در فصل دهم ذکر میکنن. این فصل نهم را ملاحظه فرمایید تا از راه برهانی که شبیه برهان لم است خیر بودن سراسر جهان هستی روشن بشود، ثابت بشود که الذی احسن کل شیء خلقه، عالم سراسر خیر و رحمت است و از این زیباتر ممکن نبود. الحمدلله رب العالمین.